الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله وعلى عدوهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هرچه که توی روایات مفصل کلب ما چند دسته روایات این دسته روایات بلوغ کلب بود که زود خوندیم ظاهرا درش تعارضی در اصلش نیست که اگر آبی رو سگ بهش زبان زد و حالا به تعبیر لغت زبانش رو درش چرخون و ازش آب برداشت که بزاق دهانش با آب ترکیب شد، اجمالا در مواردی که مربوط به آب است و حجمش کمه تردیدی نیستش که اون آب دیگه نمیشه استفاده کردن در فقه شیعی و ظرفش هم باید شست. اما حالا ظرف رو چند بار بشونیم که دو بحثی بود که ما دفعات قبل هم بحث نکردیم، اون جزء اولویت اون فعلا نیست. و یه روایت معارض هم داشت که اگر این روایت معارض توان معارض کردن با مجموع روایت گذشته رو نداره. حالا چجوری بخوایم قالب فنی بحث رو دنبال کنیم، اینجا دو تا نگاه هست که بعد هم این روایت معارض مطلقه، اونا مقیدن، خب مطلق هم بر مقید میکنه، اونایی که قائل به حمل مطلق بر مقید هستن و میگن مطلق و مقید با هم یه تعارضی نداره، اینا که کارشون آسونه، میگن اینجا روایت مثلا اطلاق داشته اهم از این بوده که آب کر باشد یا کر نباشد به قرینه روایت دیگه حملش میکنه بر آب غیر کر. اما اگر که مثل مرحوم آخوند گفتیم نه، مطلقاتی که مقام بیانشون تموم شده و مکوینده فارغ شده از کلام، اینا دیگه اطلاق دارشون منعقد میشه و ظهورش مستقر میشه، اینا به راحتی قابل جمع با مقیدات نیستن و مقیدات تعارض میکنن، وقت باید قواعد باب تعارض رو جاری بکنیم. خب طبیعتا اگر که قواعد باب تعارض رو جاری بکنیم این یک تک روایته، اون طرف روایات متعددی وجود داره، درسته؟ اون روایات متعدد و این تک روایت مسلماً مقدم میشن. علاوه بر این که خب احتمال حمل این مطلق بر مواردی که آب کور باشه خیلی زیاده، چون دوستان نمونه شبیه همین داشتیم با همین ادبیات نادر با آب کور بود.
چه روایت دیگه هم بود شیخ در اولودم برام تعارف روغن خورده بود.
آره اون خب اونم با روغنای کور، حالا شده اونا امروز برسیم در مورد آب قلیل روایت نداریم دیگه غیر از این، اونا هم مضافن هم در اون مضافی که حجمش زیاده.
ترجیح
رو واسه متعدد اصل بخاطر تعدد اسنادشون
دیگه اصل
بود. بابا مثلا بحث مراجعات منصوبه منصوبه، نه فکر کنم اصلا مراجعات منصوبه منصوبه نمیرسه، یعنی تعدادشون قضیه زیاده که آدم از اون اطمینان پیدا میکنه، یعنی حجت ساقط میشه دیگه. قضیه
اصول اینجوری میگفتن،
نه واقعا این در واقع تعارض مستقر نیستش، تعارض مستقر مال جایی که هیچکدومشون اطمینانی نباشه، این انقدر قوی هستش تعدادشون نوراتش که نوبت به تعارض مستقر و مراجعه مراجعات اصطلاحی مثلا راوی و جهت صدور و امثال اینا نمیرسه. حالا اگه شما خواستیم بکشونش به تعارض اصطلاحی و گفتیم من از اون 6-7 داره باید اطمینان پیدا نمی کنم، آخرش ما اون هم را تغییرات بکنیم دیگه، دوسته چون فتوای مالک بود جلسه قبل از گرمی که در بین اهل سنت قائل داشت که بگن از اون آب میشه وضو گرفت، اما حمله بر تغییر هم بالاخره اینو بذاریم کنار. یعنی این اولا که طبق نظرم که مطلق مراد جمع میکنن که هیچ، ما که متمرد اینجوری جمع نمی کنیم مثل مرحوم آخوند، باید بگیم یه تعارض بدعی داره، تعارض بدعیش راحت حل میشه چون موقع تعداد روایات اطمینان آور ظهوراتش هم خیلی محکم است و روشن.
مالک من یا تاوانده یا غنیفه، چون اگه ابو حنیفه رو بگیره کن میشه اون وقت مخالف ابو حنیفه.
چرا مخالف ابو حنیفه؟
یعنی که ابو حنیفه به آبشو نجس
نمیزد. آره میگم گفت از آبش استفاده نکنیم
دیگه، سوال بکنیم این بد میشه،
این ولی میتونه که
تعریف میشه موافقه
قول عام. خب ببین امام صادق علیه السلام که ابو حنیفه که تقیه نمیکردن کنن، ابو حنیفه زمان امام صادق شاگرد حضرت بود، هنوز اسم الاسم نداشته، اون زمان امام صادق هم خودش هم داده
حکومت
کنه، بنده خدا زندانیش هم کردن، شلاقش هم خورده به خاطر دفاعی از مثلا سادات من الحسن، و امام صادق داشت تقیه نمیکردن، تقیه حضرت تو مدینه از مالک بود و موقتا و فتاوا مالک. اینا میگن برفر ولی احتمال اینکه این روایت نازل به آب کور باشه خیلی روشنه، یعنی خیلی تو نیاز به زحمت نداره. اما روایاتی که مربوط به تماس با سگ هستش، اول روایاتی که دال بر نجاست هست رو مرور بکنیم، بعد برسیم به روایات حالا معارض و موارد دیگه. روایت اول در تهذیب هست، میفهمد و به هادل اسناد عن الحسین ابن سعید عن حمادن عن حریزن عن الفضل ابوالعباس قال ابو عبدالله علیه السلام. خب این حاضر اسنادش دیروز بررسی کردیم، یعنی این همون سند دیروز است که میرسید به حریر و به فضل ابن عبدالملک بقباق، همون سندی که جلسه قبلی بررسی کردیم، سند صحیح است. و با حاضر اسناد از امام صادق علیه السلام اذا اصاب ثوبک من الکلب رطوبتون فغسله، فقط اگه از سگ به لباس شما رطوبتی رسید او را بشور. این روایت دو تا نکته داره. نکته اول که ناظر به جایش که سگ رطوبت داشته باشه، نه لباس ما رطوبت داشته باشه، میخواد اذا اصاب ثوبک من الکلب رطوبتون، لذا مواردی که لباس ما خیس میخوره به سگ رو در بر نمیگیره. نکته دوم این است که روایت خودش یه ابهامی داره، ممکن است معنیش این باشه که یعنی یه خیسی رو بدن سگ میپاشه به ما، احتمال داره که معنی باشه یعنی آب دهن سگ بخوره به لباسش، مثل که مثلا میاد پاچه آدمو گاز میگیره، خب پاچه آدم آب دهن سگ بهش میشه میسوزه. ظاهر اذا اصاب ثوبک من الکلب رطوبتون این است که این رطوبت من الکلب، درسته؟ رطوبت که من الکلب باشه میشه چی؟ میشه آب دهان سگ، درسته؟ یا حالا بقیه رطوبات سگ. ولی وقتی دنبالش رو میخونیم دنبالش این احتمال رو تضعیف میکنه، چون دنبالش میفرماید چی؟ فقط که و امسه جافن، یعنی و امسه الکلب از ثوبه جافن، اگر سگ تماس پیدا کرد با لباس شما در حالی که سگ خشک است، پس خب علیه ما برش آب بپاش. لذا به قرینه این قسمت دومش که این صراحت داره دست خوش بودن و خیس بودن خود سگه، بعد قسمت اول حمله برش کنیم، حمله بر خیس بودن سگ بکنیم، نه اینکه آب دهن سگ باشه. یعنی این روایت آنها تقطیع میکردن دست ما میدادن، ما فقط ازش نجاست به آب سگ رو برداشت میکردیم، ولی چون دنبالش اومده که اگه از سگ به شما رطوبتی رسید بشور، اگه سگ خشک بود آب بپاش، خب این کاملا قرینه شده برای که صدرش هم منظور چی هست؟ صدرش هم منظور خیس بودن بدن سگ هست. نه
نه
چون این ظاهر ابتدایش نستش که یعنی یک رطوبت است که رطوبت منالکل هست دیگه،
اگه خیس هم باشن
خب من که نگم که نیستش، که میگم خودش ظهور داره.
منشأ ظهورش چیه؟
آجا اون رطوبتش منالکل نیست، اصابتش منالکل. ببین در واقع به تعبیر دیگه این من فقط میخواد منشأ اصابت رو بگه، یعنی از اونجا اومده خورده به شما، درسته؟ یا میخواد منشأ رطوبت رو بگه.
عرق هم دارم میشه دیگه.
آره عرق، مثلا آب دهان، مثلا چربی که تو بس خود بود. ما الان به قرینه قسمت دوم میخوام بگم نه، این منالکت میخواد چیکار کنه؟ منشأ اصابت رو بیان بکنه، درسته؟ یعنی از ناحیه سگ به تو رطوبتی رسید.
خودش اگه میخوندی منشأ اصابت رو زن اون نمیرسید، حتما نیازمند به اون تیکه دومی؟
نه، اگه خودشو نمیخونه اجمال پیدا میکرد، چون اجمال پیدا میکرد میگفتیم این قطع متعقلش هست که رطوبت سگ هست دیگه،
ظهور در اون نه.
خب ولی خب حالا این اجمال که حتما پیدا میکرد، این که منالکل بشم رطوبت رو میچسبیده، از این جهت میشه ظهور هم پیدا بکنه. باید اگه بود مثلا اذا اصاب منالکل به ثوبک رطوبت رو، درسته؟ اون کاملا ظهور پیدا میکرد که متعلق به اصابه است مثلا، ولی اذا اصاب ثوبک من الکلب رطوبتون بکنم بعید نیست که ظهور در این داره که داره وصف رطوبت رو بیان میکنه، یعنی یه رطوبتی از سگ، درسته؟ نه اصاب من الکلب یه رطوبتی که اجمال رطوبت مورد سگ نباشه، آب باشه که بدنش باشه، ولی لااقل اجمال که داشته، یعنی اجمالش که دیگه اون فتوای لعاب سگ که خوندیم مثلا سلار هم فرموده بود میساده که
یعنی صفت الان منالکب صفت بر رطوبت باشه میفهمون زورش بیشتره تا اینکه واقعا متعلق به اصابه باشه.
حالا به حساب نحوی بگین حال دیگه مثلا فرق داره، مثلا چون کلاش اومده، یعنی من اولا اقل من الان که دارم شک میکنم خودم هم. اجمالش که حتما هست، ولی من اول که خوندم همین شکلی فهمیدم متن مقام که دنبال اگر رطوبتی از سگ به تو رسید، مثلا
خب شاید چون من فارسیش تو ذهن رطوبتی از سگ اینجوری
خب نه عربی چیزی فرمان دادم چیز نفتادش بیدم، ولی حالا اگر میفهمد که ظهور هم نداره لاغرش اجمال داره دیگه. حالا من خیلی اطلاعی برد نکنم دارم دومیش اجمالش برطرف میکنید دعوای خیلی نداره چی؟ دارش وجوبه دیگه، درسته؟ هر دو قسمش دارش بود دیگه. قول تو نمشت
به قرینی بقیه روایت
خب نه حالا قرار فرم تک تکی رو برسی کنه هنگو جمع نرسید فرم تک تکی. قلت لمن سال به حاضر من دلش میگه از خدمت از گفتم چرا سگ اینجوری شد حضرت فرمودن لعن النبی صلی الله علیه و سلم امر به قتله چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور فرمودن که سگ را بکشید درسته خب این ذیلش رو توی وسائل نیورده بخاطر من متن وسائل گذاشتم ذیلش که رفقا ملاحظه فرمودن ذیلش تو وسائل نیومده این ذیلش یک نکته ای داره نکتهش این است که خب تعلیل هم به حساب ظاهر بوی اینو میده که یو امن و یو خست است و ما میدونیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم امر به قتل کلب سید و ماشیه نفرمودن لذا ما باشیم و این روایت فقط ازش حکم کلب غیر سید استفاده میشه یعنی همون کلبی که حکم قتل برش بار شده شاید مبنای فتوای مرحوم شیخ صدوق هم همین باشه که اون چیزی که تو ادله آمده این است که این سگی که باید کشتش حالا این بعد سرتاب اصطلاح فنی چی میگن اصطلاح فنی میگیم که اون الکلب اول چی داره عمومیت داره لانه حال که ضمیر استش داره خصوصیت داره دوران امر است بین تصرف کردنش در مرجع ضمیر و اسقاط او از عمومیت که بگیم منظور از کلب خاص بوده یا قائل به مجازیت در ضمیر درسته شبیهش جای دیگه هم داشتیم که آیه شریفه چی بودش اول سوره نور که خلاصه دوران هم بین مرجع ضمیر بود و بین ضمیر میشه در مرجع ضمیر ما مجاز قائل بشیم تخصیص بدانیم میشه چیکار کنیم در ضمیر تصرف کنیم معمولا ظهور عرفیش در این گونه موارد این استش که در مرجع زمین باید تصرف بکنیم چون احتمال این که توی مقامی که گفتگو می شده اونجا مثلا یک عهدی وجود داشته باشه که منظور از کلب همین کلب باید خلاصه حراش باشه و بیفایده این بیشتر از این استش که توی اینجور سیاق ها استخدام استفاده کنن چون استخدام یک صنعت بلاغی ادبی است توی فضای عرفی به کار نمیره مثلا تو بعد اردو بعد فهمودن که لعن الله علیه و سلم امر به قتل حراش منها درسته امر به قتل ها به این اطلاق مثلا تعبیر نمی‌کردن خب حالا وسائل که اینو انداخته طبیعتا این قرینه چی شده از دست رفته این معلومه خود بگن خب یک سوال جواب جداست دیگه اینو تو دیگه روایت نبردن البته خب یه الحدیث آوردن شما الحدیثش اشاره باشه ببین که خب باید حواست هست که همین دیگه هم مثلا دارن حالا برگردیم بالاتر ببینیم جلسه قبلی چی؟ چون صحبت سر کلاب هست دیگه نه؟ تو روایت کرد خب منظور در آقاده زمین که کلاب میخواد دیگه دیروز یک روایت دیگه از همین جناب روایت که دیروز خوندیم چی بود؟ بله روایت که دیروز خوندیم داشت و به حاضر الاسناد ان حماد ان حریر ان الفضل ابو العباس اونجا ایشون عرض کرد که سألت ابو عبدالله ان فضل الهرة و الشاة و البقره و الابل و الحمار و الخیل و البغال و الوحش و السبا فلم اترک شیئا الا سألت ان فقال لا بأس به حتی انتهیت الى الکلب فقال رجس نجس لا تتوضع بفضله و اسبب ذلک الماء و اغسله بالتراب اول مره ثم بالماء احتمالا این سوال دوم دوباره سوال اول باشه مثلا شاید اونها در مجلس دیگه ای باشه ولی سوال اول که مطلقه اونجا هیچ قیدی نسبت به کلب و اینا نداره اگه دو تا سوالا با هم متصل باشه که خب با قرینه بر عمومیت کلب میشه یه نکته من اصلاح بکنم الان یادم از دیروز بحث سبع شد دوباره نگاه کنم در مورد سن نور که خیلی‌ها گفتن سن نور همون هره است یه احتمالش همین است که هره های بزرگتر باشه ولی نکته مهمش که حالا اصلاح هر دو دیروز من دستم که تو روایات داره که هره هم یاد سبور حتی همون هره بیت گربه خانگی هم یاد سبور یاد سبور بودنش خیلی به دروش بودنش به هر حال بر نمیگرده سبور رو تو آجور عروس آورده که المفترس و من الحیوان من ما لهون ناب دندونای نیش بزرگ داره و یعدو علن ناس به آدم ها حمله میکنه و دواب و به چهار پایان فیفترس و ها و داره و اما سعلب اما روباه گرچه که دندون نیش داره ولی سبع نیست چون حمله نمی کند مگر بر سقار مباشی بر مثلا بر رای کوچیک مثلا بر حیوان های کوچیک ولا یونیب و فیجن الحیوان، دندوناشو که چیزی فرو نمیکنن، مثلا نمی حالا رو باشی بیره ایشون دیده کفتاری. و که دارگر زبا کفتار هم اینجوری نیستش، لا یعدا من از سبا عادی هم. بعد فهمت که ولی دارگر ولدت سنت رو به اباحت لحم والدا به قال روایت اهل سنت کفتار و روبا یا لاقل کفتار اینا جید هستن، گوشتشون حالا
گربه از کفتار
واقعا
نیست.
خب حالا من سوال هم دیگه، یعنی فهمش اینه بعد رفع. اما ابن آبا، ابن آبا ظاهرن میشه شغال اگه من درست حرف کنم، بده میگه اما شغال فانه او صف اون خبیث، یا برعکس حرف میکنم
رفقایی که کفتار خیلی سبورتری میشه حمله کرده میشونه، خیلی خبر شده
از شغال میگم شد، یا در ابن آبا و شغال رو برعکس حرف میکنم. رفقایی که ادبیات درس میدن سیوتی تا دیگه درس دادن یادشون نمیاد ابن آقا شغاله. بله بله خب. خب پس درست معنی کردم بله؟ بابا هم که دارن هم کفتار داره، باید بایدیم دقت بکنیم بینید اون موقع به چی میگفتن کفتار، به چی میگفتن
سبوب. باری منفی هم داری که
هره حیوانه دیگه، حیوان درنده دیگه میدرد یفته رسو.
خب درسته، کسی به امون رئیس محمد یه سب و عدجی.
خب اون کلن که تو عرب ها به حیوانات درنده تو چشمشون نشانه ابهت بودن، مثلا برمون از اسدالله شیر خدا حیدر. درسته حیوانات درنده از حیث شجاعتشون پیش اونا شاید فکر کنم دو جیل باشه نه، یا دجیل
یه دو جیل
شهر دو جیل اونمون منطقه یه دو جیل اونجا داره.
اینو از
کجا فهمیدی؟ این توجه عروسه من جای دیگه پیدا نکردم مفصل گفته باشه.
خب اون احتمال قبلی هم همین توجه عروسه جای دیگه بود که هرم درنده باشه.
نه که تو متن روایت خودمون گشتن بود روایت خودمون بعد روایت جل حضرت من از سبا
بسید دو تا احتمال شد، دو تا تفسیر شده. ما سبا یک معنی یعنی عام مطلق درنده ها داره.
نه ببینید این توجه عروسه مثل من شماست، درسته هزار سال بعد زندگی می‌کرده. تو روایات ما فهمید که الهرتو و سن نورو من از سبا، یعنی ما باید معنی سبا از این روایت ها اخذ بکنه، یعنی حرف تاج العروس دقیق چیه؟ نیستش. درسته یه مقدار کنید تحت اثر جریان فقه اهل سنت میخواد خلاصه بگه کفتار حلال مثلا فرق نه، حالا میگه اما شغال اینجوری نیستش، نه انه من جنس ذئاب، شغال از جنس گرگاه هست، الا انه اصغر و جرمن و اضعف و بدنن، جرمش کوچکتر است و بدنش ضعیفتره. مثل من یه دیگران قول اظهریست، دیگران گفتن از سبو من البهام العادیه ما کانت وام خلبه، از چهار پایان حمله کننده سبو اونایی هستن که پنجول دارن، پنگال دارن چی بعد بگیم و فی المفردات سومیت به ذالکل تمام قوته. بعضی بگن این به خاطر قوی بودنش هستش، این سبو از سب گرفتن، عدد سب عدد تامیه، چیزی که مثل هفت هستش بهش میگن سبع، یعنی مثل هفت کامل است و مثلا پر است. به هر حال اون حرفی که دیروز بنده عرض کردم صحیح نیست، حالا این اصل مسئله
سگ اما دیگه هم داشتم سبع میشه
قرآن تو اولا نیستش دیگه. من چیکار کنم؟ من سوالم سر هم میدم اما سوال تقویت
میکنم، یعنی روایت گربه خونگی رو سبع حساب کنم ولی سگ
اون میگن سگ از سبع حساب نکردن. خب میگم تنها اصلا که من میرسم اینه که بگین اینا تنزیله، ولی خب ظاهر روایت تنزیل نبود، تعلیل بود. درسته دوباره دیروز یادتونه خواسته این مگر خورت
میشه
که مثلا سبایی خیرسی خیرسی خب برون داریم آموزش پذیری تر شد از سبایت خارجش میکنه
همون لاولله
دو تا رو باید بگارم اینه آخه فقط سواس های سنگ آموزش داده هم
نیست
نه دو تا بحثه، یه بحث این هست که هر دو سن نه چرا جده درنده ها حساب میشن هر
رو هم داشتیم تو رو باید
بله توی این حاده نتراده دیگه باقای دیگه داریم یکی اینه نه بود نه 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 اسم هر رو هم نداشت اینجا که این بحث هر رو ولی یه بحثی بحثی که سگ چرا جده سوال میام تنها احتمال که قریب بزنینه که بگیم سگو تنزیلن خارج کردن نه حقیقتا، یعنی که میگم وقت یه قول تو علیه
دیروز فرمودین چرا
به سمت خود چون درنده نیست نمیدره مثلا؟
آخه گربه خونگی هم نمیدره به اون معنی دیگه.
تو چون تو روایت دیگه گربه رو جزو چیز
کردن بذار سبو حساب کردن، یعنی بعیده بچه گربه
یه بچه دیگه هم دارید مثلا هره و سنار به همون گربه های چیز میگفتن.
خب نه هره و اینجوری نیستش دیگه، هره به
همون گربه هایی که ما الان داریم موقع بوده.
حالا این دیگه خیلی چیز شد شوهر
گربه. آخه این گربه ها مثلا میگن گربه ایرانی، مثلا تو منطقه شمان همین منطقه ایران و ایناه، اون گربه های مثلا درنده مثلا بزرگ
آه یعنی میگه اونجا
سیاه پوش و اینا اینا اصلا
اون یعنی گربه خونه یا این تو کنه رسم خدا رو میرفتن میرفتن افر اینا توافون بیوت شما هستن
بزرگتر هم قطعا بزرگتر
اونم چیدن
از اینا بزرگتر هم
گربه سانان اونم
حالا بزرگ بزرگ
این فکر کنی گربه های پیشوره مثلا معروف به گربه ایرانی که مثلا این منطقه هسته
مثلا اندازش مهمه یا اینکه اینا خونگی بودن بالاخره؟
نه ببین اینجا چیزی که لغت میگه، لغت میگه که اگه به صغار مواشی بپره سبع نیست، درسته؟ اگه به مواشی متوسط و بزرگ بپره
نه به قضاش مهمه که قضاش بزرگ بشه یا کوچیک، خودش مهمه
نه نه اتفاقا که برعکس این مهم این هستش که میره دندونشو در او فرو بکنن، درسته؟ چجوری سید کنه و مثلا روبا مثلا دندونش در حیوان فرو نمیکنه، مثلا پنجه های خیلی تیزی نمیندازه، درسته؟ اگه واقعا گربه های اونجا معلومه که بزرگتر بودن فرمان شما متینه دیگه، یعنی مثلا بگیم باید تو اصل خب فقط هم اونجا که نیست، مثلا این سوالات نادر به کوفه هم هست، نادر مثلا به عراق هم هست، درسته؟ بله و الا که باید بگیم این روایت هم را تنزیل بشه دیگه، یعنی بگیم کلب ذاتا جز استباع هست اما تنزیلا لیس هوا به سبو، این خیلی چیز بعیدی نیست. حالا کوشیده بشه خیلی تو استدلال ما تاثیر نن تو حکم، ولی چون من دیروز اشتباه کردم کجا بودیم ببخشید، آها روایت مالوات اول که تمام شد، روایت دوم رو دوم توی قرب الاسناد است اینطوری داره، داره سعل تو ان الفعرته تصیب و ثو، پرسیدم در مورد موشی که به لباس میخوره، حتی تا من اگر که موش خیس نیست اشکال نداره، اگر که
روایت بالاتی باشه نقطه خاصی داشت
چی؟
نقطه خاصی داشت که با همون سنت روایت قبل نبودش
بود، نه سنتش درست بود دیگه.
آره
من خواستم بگم اگه این سوالات تو یک فردا سوال داشته باشه، چون روایت بالا مطلق کلبه این هم میشه مطلق کلبه، اگه دو تا سوال جدا باشه این میشه در نور در کلبه غیر سید پیدا میکنه. سعد و انفرد توصیب و ثوب قال اذا لم تکن الفرد رتبتن فلا بأس و ان کانت رتبتن فخص المعصا و ثوبک و الکلب مثل ظاله. خب این هم که ما باشیم و دلالت خودش دلالتش خوبه دیگه، میگه سگ هم مثل موش میمونه، اگه خیس بود باید بشوری، خود خیس نبود باید اشکالی ندارد فلا به اصلا. و
حتی
قدما فتوا دادن، یعنی حتی خود هم مثلا خودم سلار و اینا حتی مقنعه هم که تهدیب شهر بشه، من اون شیخ مفید حکم موش و باستگانه یکی دونستم، من اون شیخ
مفید که از اینا قدیمی تر بودن اصلا کل بود نجاست
نه کلینی ساکر بود، فقط گفت یوکرا، گفتیم یوکرا تو کلام کلینی اهم مثلا قرمز و کراه، گفت بعد بهش دست بزنی ولی حالا بعد چقدر بعده آیا جون نجاست میاد یا نمیاد از کلینی معلوم نمیشد، ساکت بود. ولی خب کلینی دیگه سگ و با موش و با روباه و با درندگان و با خنزیر همه رو تو یک ردیف چیز کرده بودن آقا،
اصطلاح
اصطلاحش یوکرا نه اتفاقا عناوین کلینی نیا کنید، من دارم احتیاطا نگاه کردم عناوین ابوابش هم کراهت به معنی کراهت اصطلاحی هم که من حرمت داره هر دو جورش داره. بگذار این روایت که خب اگه ما قائل بشیم که فره پاکه بیشتر دلالت داره که کلب هم چی است پاکه و حکمش حکم تنزیه، اگه بگیم فره هم نجسه خب ممکنه بگیم کلب هم چی است نجسه. ما باشیم خود متنش دو تا نکته مهم داره، یه نکته مهمش این است که فقسل داره ظهور در چی وجود، نکته دومش اینه که نسبت به موارد خشک حکم به انزح نداره، نگفته نزحش کن و این یه مقدار کمک میکنه فتوای مشهوره که مشهور غسل در هنگام ملاقات خیس رو واجب دونستن اما نزح در هنگام ملاقات خشک رو واجب ندونستن، ما که اونا تو کنار همدیگه میومد تو قالب روایات، ولی خب مثلا شاید مثل این روایت رو دیدن یه فلابس پیدا کردن اون ورش گفتن فلابسن، این ورش چیه ایران دلیل و خلافش پیدا نمیشه حکم وجوب مثلا غسلش کرده. همین روایت رو مرحوم شیخ در تحریر با دو تا سند نقل کردن،
با اونا تعارض نمی کنه فلا غسلش
با انزها نه که جمع عرفی داره دیگه.
دستیاب هم چیز اومده بود دیگه، حجوم اومده بود دیگه، اکثرش حجومی بود. اینو میتونیم بعد همه بعد استفاده کنیم.
خب سمین اکثرش حجومی هست، اصلا که جمع نکردیم.
من که جمع میکنم میگم اینجا دیگه.
آخه اونا که کارش میدارد چیز داره دیگه، یه ذره بازاره نمیسازه واقعیتش مثل. ولی بالاخره سیاقت فنیش همینه دیگه، یه این ور معارض داره از دورش دست برمه، اون اکثرش معارض نداره.
میشه
که بله، به خصوص طبق مبنای کسایی که چی بودن دلالت امر رو عقلی میدونستن، گفتن وحدت سیاق هم به هم نه. ببین این فقط برای اینکه نقلش رو آشنا بشید، توی تهذیب هم این روایت آورده با دو تا سند داره. مؤخبر عن ابن الشيخ عیده الله عن ابو القاسم جعفر بن محمد مهاد قلبه عن ابي از سعد بن عبدالله اشعری از احمد بن محمد ابن عیسی از موسی بن قاسم و ابی قتاده، دوتاشون از علی بن جعفر. و باز در یک سند دیگه اخبرنی ایضا از ابی جعفر محمد بن علی از محمد بن حسن از محمد بن یحیی از محمد بن احمد بن یحیی از عمرکی از علی بن جعفر. و باز دوره اخبرنی از ابی القاسم جعفر بن محمد از محمد بن یعقوب کلینی از محمد بن یحیی از عمرکی بن علی از علی بن جعفر. ایشون به سه طریق از علی بن جعفر را نقل می‌کنن و به تعبیر به چهار طریق. اونجا این شکلی داره، داره سأل تو ان الفعرت رتبه قد وقعت فی الماء، درسته؟ یعنی خود نقل معناست دیگه. مقدار پرسیدم در مورد یک موش خیسی که تو آب افتاده، تمشی علی سیاق تو یک لباسی را میده، ای یصلا فیها، توش نماز خونده میشود. قال اغسل ما رأیت من اثرها و ما لم تره فانزحه بالماء. این چیز اون استفاده که ما خواستیم بکنیم دیگه ازش استفاده چه نمیشه. میگه اگر که خیس بود بشو، اگر خوش بود فنزه آب بپاش. نمیگه فلا بحثن. خب فلا بحثن هم قشنگ دوش عام داره دیگه، اخسر فنزه. بعد همون رو باعث دیگه از علی بن جعفر.
حالا اینجا اون تفکیک استثناء نمیشه که یکیش ما رو تو
فن یکیش به معنی دیگه. نه ما خواستیم اون لا بحث قرینه بر عدم وجوب نزه، یه لا بحثن هست بلکه امر منع است.
بعد این که
لواحات
عمر خیلی زیادتر بود، این
لاواسه رو تضبیط میکنه. خالا این مکنم جمع نگه، ما تکی به خود برسیم به جمعه. ما بگم فقط این نکته تو دنمون باشه که خواستیم جمع بکنیم توجهش داشته باشیم. این
نکته هم هست درشت شوید تو همون تاریخی تو کتاب عدن مجلسی که از قول نوشته که این موش که دست شیطان آمد دست زد پشت خوب موش دارم. خب این خوک موش یکی هست، همه شرایطشون هم الان که میرن تحقیق میکنن یکی هست، چون خوک به انسان نزدیکه، موش هم به انسان نزدیکه.
درست.
خب این دو یکی هست دیگه. خب
نه این همشون متین ها، ولی ببینید ازش حکم شرعی در نمیاد. همینقدر که کوچیک شد ها ممکنه احکام شرعیشان چه بشه؟ ساقط بشه. ولی اینکه دینا و همین خیلی شباهت تکوینی دارن مطلب درست میم. حالا تو روایت ما هم که درست میفهمد، بالاخره نسبت به موش حساسیت خیلی زیاده. من راستی نرفتم بگم از کجا این نگاه اول شده که اون موش پاک شده، ولی علمای ما خیلی بین موش و خنزیر و کلب تفکیکی نمی‌کردن. حالا ببینید بعد داره و فی روایت ابی قتاده عن علی بن جعفر، تو این چهار نفری که از علی بن جعفر نقل کردن تو خصوص روایت ابی قتاده داره ول کلب مثل ظاله. تو بقیهش تعبیر ول کلب مثل ظاله کجاست؟ نداره. ولی خب اینکه تو بقیهش نداره دلالت نقل ابی قتاده رو ساقط نمیکنه، چون اینم ثقه است، بالاخره چیکار کرده؟ نقل کرده. بریم روایت بعدی توی کافی جلد 3 صفحه 60 است و تهذیب جلد 1 صفحه 261 داره. حماد بن عیسی از حریف
از
من چی این نسخه جدیدن نفرستدم ببخشید.
عوض کردم.
من رو عادت دارم معطل کردم اضافه کردم.
خیلی روایت کردم.
خیلی
نبود. همون باشیم
دنبال
کنم از اون نمیم. ببخشید. یه استوزالی کش بزن. نه اون نسخه دومش راست یا نسخه دومش که تهذیب بود یا نه تو قبلی نه.
ما آپدیت نشدیم.
مشکل از من دست. الان اینترنت ندارم. که خدمت نفرستم. چی؟ و بگم معطلی داره تو بس بکنیم و تو خیلی بگیم چند دقیقه نمیارزه این چند دقیقه رو چیز کنید شما شفایی. خب شما الان چی داریم به وقت بعدی؟ اونه که شما داریم بگیم بکنیم
در رایات بر همامنا
آه خب اینکه مال اینجا اصلا نیسته. من این آوردم برای اینکه قرینه باشه برای سیاق چیز، برای سیاق روایات. به حال بگم بخونم شده که داریم دیگه. سهلت و انفرت و تجاد در همه هم یه بار پرسته از موش و مرغ و کبوتر. پاشو میگذاره روی یک عذرهی بعد میاد به یک لباسی. ای و قصر آیا شسته میشود و بودن امکان است. دبانم این اثر نشک. اگر اثرش چیزی باقی میمونه درسته بشو. اگر اثرش چیزی باقی نمیمونه اشکال نداره. سیاقش و سیاق روایت باز ولی نکته تو بحث ما نداره اصلا که به کار میاد.
اثر چی هست اصلا؟
تو گفتم فقط اثر یعنی اون ردی که میفته ولی اگر که
نجاست منظوره
چی؟
از این اثر عین نجاست.
خب آخه داره اثر هم نه نه داره اثر ها. اگر اثر ها میبود میخورد اون اثره. ولی اثر هم نه یعنی ردی که از اون موش و رجاجه و همامه باقی مونه.
خود موش اگه مثلا اون اثر رو اینا نباشه که رد بشه چیزی
خب میگه از رو اثره رد میشه میاد رو لباس. یعنی پر الان نجس شده میاد رو لباس. لباس هم چی میکنه؟ نجس میکنه.
اثر یعنی چی؟ یعنی موش یامد مثلا یک اثری اونجا آمد رو رد شد.
از اون رچه ها رو لباسه لباسه رو لکه شد
ولی وقتی بوش میکنه یه
بو گنده نه بو چیز نداره بو بیش فرقی نداره اگه واقعا لکه ای داشت اثر دیده میشدش فهمت بشه
بو حکم فرقی نداره دکی
که روایت بعدی که شما دارین چی هستش؟
حمد
بازان حریز حمد بازان خب قال سهل تو ابو عبدالله
از که داره آب کور میگن اگر که موش عوض بشه
دیگه از کوریت اون که بله این درست نه چه تنجیز میگن اگه آب کور انقدر توش آلودگی ریخ 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 موش عوض شد اونم کاوشه فرض اینه که توش ماده خیلی زیاد نجاسه وجود داره یعنی بوی خالی از انگ هیچ وقت اثر نداره. داره که این معاذ باسل سهل تا عبدالله علیه السلام ان الکلبه یوسی باشه ان من جسد رجل کلبه میخوره به جسد این مردی جسد مرد داره به خاطر دیگه فرق نمیخوره لباسش میشه نباشه نباید بگیم منظوری که انسان بدنش برهنه بوده درسته؟ حالا تنش ما فارسی هم بگیم دیگه گرچه حالا مثلا لباس هم تنشه درسته؟ قال یغسل المکان الذی اصابه اونجایی که خورد باید بشوره. خب این روایت رو اگر که عنایت بفرمایید یه نقل دیگه ای داره که نمیدونم الان اونی که دست شما هست هست یا نیست با هر نظرت ولی با یه تعبیر دیگه ای داره در کافی انها عن ابیه عن ابن محبوب عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الکلب السلوقی قال اذا مسسته و فغسل یدک. اینا احتمالا یک روایته ولی شاید هم ایشون احتیاطا رفته دوباره کلب السلوقی رو جدا پرسیده درسته؟ هر دوش میگه اگر که با کلب تماس پیدا کردی باید بشوری. یکیش حالا میگه سگه خورد بشون ما یکی بار میگه شما به سگه دست دادی. نکتهش اینه که تفصیلی بین خشک و خیسش نداره. یعنی ما با شما روایت چی؟ دیگه ما با شما تنها این روایت ظاهر اولیش هست که باید از این بشوریم ولی سرش مناقشه داریم شما بعدا تو جمع بندیش بگیم ولی طب اولیش نگاه وجوبی باشه دیگه. اصولی هایی که میگفتن فعل مضارع دلالتش بر وجوب اقواست که اینجا خیلی صحیح باید بگن چی هست؟ وجوب دیگه میگفتن چون فعل مضارع دلالتش اقواست. ما که تو اصول میگفتیم فعل مضارع دلالت بر وجوب نمی کنه. در واقع جزای برای شرط محذوفه. یه مقدار خب تو اینش تردید میکنه ولی اینا تو جنبندی ها بحث بکنه. فعلا بحث تبع اولیش علل مشهور داله بر وجوب مطلقا یعنی چه خوش باشه چه خیس باشه به محض تماس چه با کلب سلوقی چه کلب غیر سلوقی باید چیکار کرد؟ دستو شد. و این روایت آوردن در نقد مرحوم شیخ صدوق که شیخ صدوق کلب سلوقی رو استثناء کرده بودن گفتن هیچ وقت شستن لازم نداره. بغدادی ها اینو در واقع چیه؟ در رد شیخ صدوق میدونن میگن که به قرینه این روایت روایات قبلی که از کلب صحبت کرده بود شامل چی هم میشه؟ شامل کلب سلوقی هم میشه. حالا یه نقل دیگر هم ببینید که نمیدونم با اون که خدمت شما هست یا نیست این معارضه با اون دیگه بله. یه نقل دیگه در تهذیب داره یه چند تا روایت قبل از این اونجا داره مؤخبر به شیخ اگده الله ان احمد ابن محمد احمد ما اگه دول گفتیم یعنی پسر ابن ولید از محمد از ابیه، یعنی از محمد ابن حسن ولی، از محمد ابن حسن، محمد ابن حسن دوم که از محمد ابن حسن صفار دیگه، ابن ولید از محمد ابن حسن ولید، از چی نقل میکنه؟ از محمد ابن حسن صفار نقل میکنه. از احمد ابن محمد دور، از حسین ابن سعید، از حماد، از حریز. اینجا داره امن اخبرو عن ابی عبدالله، تو نقل قبلی داره از حریز از محمد مسلم، داره از حریز از کسی که خبر داده است. داره روایت خوب میشه مرسله و بی‌اعتبار، ولی احتمالی که این هم معاد مسلم باشه زیاده. میفرماید که قال اذا مس ثوبک کلبون فان کان یابسن فانزحه و ان کان رطبن فاغسله. اگر لباس تو را سگی مس نمود، اگر خشک بود آب بپاش، اگر خیس بود بشو. اینم یک نقل. و اما دو تا نقل دیگه هم ما داریم. یه نقل دیگه تو تهذیب داریم، دو تا هم با اجازهتون بخونم. یه نقل دیگه در همین تهذیب داره، داره که به هذا الاسناد از حسین ابن سعید، از قاسم، از علی. قاسم علی ابی عبدالله کی هستن؟ قاسم جوهریه که واقفی راوی آثار علی ابن ابی حمزه بطانی لعنت الله علیه. ان علیان میشه که علی ابن ابی حمزه، درسته؟ هم قاسم ثقه است، واقفی ثقه است، هم علی ابن ابی حمزه که خب رأس الواقفه است، ولی ثقه است دیگه. و معروف این است که اصحاب روایت کردن عقد کردن قبل از مثلا وقفش عقد کردن، ولی خب اگر راوی واقفی باشه دیگه ممکنه روایت بعد از وقف آتش کرده باشه عقد کرده باشه. حالا به روایاتی که در دوران بعد از واقفی بودنش عقد شده ما عمل بکنیم یا عمل نکنیم، اینجا دو تا دیدگاه. یه عده میگن خب این واقفی شد، بعد از واقفی شدنش جنایتی که انجام داد خب یه سقه که هیچی، فاسق فاجر متجاور به فسقه، لذا به روایاتش عمل نمیکن. یه عده میگن که نه، روایاتی که نقل کرده اگر که مدن کذب نباشه بهش عقد میکنیم، چون درسته که در مقابله با حضرت امام رضا صلوات الله علیه خلاصه خباثت به خرج داد و معصیت کرده، اما اهل این که تو مسائل فقهی و شرعی دروغ بگه نبوده و قابل جمعه که یه کسی در یه حوزه استساقت داشته باشه در یه حوزه دیگه اهل فسق و فجور باشه. یه موقع از موضوع امامت رو باید نقل میکنه میگه مزنه چی از مزنه هوای نفس و این حرفا، ولی در پاکست نجسی سگ مثلا بعیده که بیاد روایت جعل بکنه، چون خیلی انگیزه و جعل روایت نیست. خب حالا اینا میشه توجیه راستش، ولی واقعیت مطلب ما وضوح ازش برامون حاصل میشه نمیشه؟ اینو دیگه باید شما بشینید بررسی کنید از تاریخ علی بن ابی حمزه چی به دست میارید بعد از اینکه منحرف شد، بعد حضرت برید و جدا شد، آیا وضوح برای انسان حاصل میشه یا وضوح برای انسان حاصل نمیشه؟ من خودم شخصا که روایاتی که واقفی ازش نقل میکنن و خیلی بهش غالبا وضوح پیدا نمیکنم. این اگه واقعا چیز باشه، این به اصطلاح آقای یخرج و شاهدنش خوبه، برای معید بیاریمش، قرینه داریم آنه، ولی یه تکروات باشه فقط، اون تکروات هم علی بن ابی حمزه گفته باشه و واقعی ازش نقل کرده باشن، یعنی احتمال بود مال بعد از دوران وقفش باشه دیگه. وقتی آدم غرق در هوای نفس میشه احتمالی که مسئله شعرش بپرسن بلد نباشه، میره بعد بخونه از خودش، یعنی کسی که جرأت میکنه امام رضا وایسه طبیعتاً احتمالی که روایت جعلی هم به امام صادق نسبت بده، به امام کاظم نسبت بده هستش دیگه، درسته؟ یعنی ظاهرا باید در مورد اینا قائل به تفصیل بشیم، نه مثل قدما بگیم هر جلی ابن ابی حمزه گفته کلا چه دستش بی اعتبار است و ضعیف است و این فاسق فاجره، نه بیان بگیم چون به نقل ثقه بوده پس هر چی گفته رو قبول میکنیم، چون اصحاب مثلا بعد قبل الوقف شدش عقد کردن، نه اونایی که واقفه نقل کردن آدم نسبت بهش توقف بکنه، درسته؟ گرچه به عنوان شاهد قابل استفاده است، اونایی که غیر واقفه نقل کردن ببین خب حتما مال قبل از وقفش بوده، قابل اعتماد، قبل از وقفش که خب یقینا ثقه بوده، وکیل معتبر امام کاظم بوده، مرجع اصحاب در فقه و فقاهت بوده. کسی اگه میخواد بیشتر این ادعا کنه باید از اون ور دلیل بیاره، یعنی شواهد تاریخی بیاره که علی بن ابی حمزه علارغم همه مثلا پلیدی و خباثتی که به خرج داده ولی در مسائل شهری اشتباه نمیکرده، درسته؟ بانک دعوای نفسانی همه جا هست، یعنی فقط مال مسئله امامت نیست، یک مسئله جزئی هم وقتی از آدم سوال میکنن، وقتی مدعی ریاست و ایستادن نعوذ بالله جلوی امام رضا است و اگه بلد نباشه بعید نیستش که بگه سمعت مثلا موسی بن جعفر صلوات الله علیه مثلا کذا، درسته؟ هر دروغی در موضوعی ممکن ازش سر بزنه دیگه، چون مقام خلاصه مقابله با مثلا امام علیه السلام هست و ادعای ریاست. لذا روایت علی ابن ابی حمزه میشه خلاصه معید بهش خلاصه فتوا نمیشه داد، ولی خب مضمونش هم مضمون دیگه. میگه سأل تو ادم صادق پرسم ان الکلب یصیب الثوب، قال ان ذحو و ان کان رطبا فاغسله. و اما آخرین روایت، روایتی که در خصال آمده
که
نه چون ممکنه بعد از این راویا با خودش واقفی شده باشن،
میگم یعنی بعضی از اصحاب دیدن این واقفی شده دیگه، فقط همونایی که هم نسل باهاش بودن و اینا قبول داشتن ازش.
خب نه آخر ما یه سوال جدی داریم که اینا کی ازش نقل کردن؟ ممکنه همین واقفی ها هم قبل از واقفی شدنش ازش نقل کرده باشن. اگه بگیم بعد از واقفی شدنشون نقل میکردن، میگیم خب اصحاب اعراض کردن و این تنها بود یه واقفی ازش نقل میکردن. ولی خیلی الان برای مشخص قاسم بن محمد جوهری در زمانی که این هنوز واقفی نشده بود ازش روایت شنیده نقل کرده، یا در دوران بعد از واقفی شدنش. اگه این دوم باشه اصحاب یقینا اعراض کردن بعد از واقفی شدنش، درست بگه تعبیر تشیع ندیم، میگه کلکلاب الممتوره بودن، مثلا کسی نزدیکشون هم نمیشه، اونم با اون عنادی که مثلا ایشون نسبت به امام زاهر سلام به خرج داده، ولی از این به تنهایی در نمیاد. خلاصه
معیت
تو وقتی چطور معیت میشه وقتی؟ خب چون وقتی مضمون 6 داره بعد دیگه داره مثل همین اینم گفته، میگه خب احتمالاً راست گفته دیگه، بخاطر اینم مثلا منو شیخ توسینم آوردنش دیگه، یعنی احتمال صدق روایت قبلی بیشتر میشه دیگه.
اینطوری
که اینا بالاتر توجه کنه وقتی بهش تغییر بده، مثلا معیت که میشه مثلا شما مطلب مثلا 4 تا روایت صحیح دارین، میتونه تو روایت اهل سنت هم 4 تا روایت مثل همینه، احتمال صدقش بیشتر میشه دیگه. تو روایت زیدی هم دو مثلش داره، مهمه صدقش بیشتر میشه. درسته، چون احتمال اینکه همه با هم دیگه دروغ بگن کمتر از این هستش که این مثلا 6 تا تنهایی چیکار کنن دروغ بگن. آخرین روایتی که بنده پیدا کردم رو باز رفقاش رو بگردم، بنده ان شاء الله میگردم، روایتی که تو خصال اومده تو حدیث 40 این ساعتا کدومش درسته رفقای؟ 10 شده.
خب
این 2 دقیقه نه، پس چون دیرم شده که اینا چیزو گفتم که من بگم تو حدیث 40 من، حدیث 40 من رو حتما رفقاش آشنا هستن، سندش توی خصال میرسه به ابو بصیر و محمد ابن مسلم، هر دو بزرگوار از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام. اونجا تو نقل خصال اینطوری داره، داره حدثنی ابی عن جدی عن آبایی علیه السلام، امام صادق فهم پدرم از جدم از آبایشون نقل کردن که ان امیرالمومنین علیه السلام علم اصحابه فی مجلس واحده 400 باب مما یصلح للمسلم فی دینه و دنیا. میگه امیرالمومنین از الان در یه مجلس یه روز به اصحابشون 400 تا مسئله یاد دادن که این 400 تا مسئله برای مسلم در امر دین و دنیای او چی میاره؟ صلاح میاره. یک سوال جدید آورده این روایت، میگه آیا واقعا امیرالمومنین در یه مجلس 400 تا جمله گفتن؟ اینا تون تون نوشتن، چون 400 جمله است که به همدیگه ربطی ندارن، یا اینکه نه اینا مجموعه مطالب امیرالمومنین بوده که محمد بن مسلم دار ابو بصری اینا توی کتابی تدوین کرده بوده، همه رو کنار همدیگه چیده بوده از امیرالمومنین، بعد بعدا مثلا یه همچین سوء تفاهمی شده فکر کردن که نمایش در مجلس واحد تعلیم شده. یه سوالی ولی قرائنی هم داره که اینجوری نبوده راستش، ولی این قرائن تأثیر در مسئله ما نداره حقیقتش، چون بالاخره چه مولوی مسلم رو جدا جدا نوشته باشه، چه امیرالمومنین هم با هم فرموده باشن، امام صادق هم یه روز نشسته باشن گفته باشن میخوام 400 تا فرمایش امیرالمومنین واسهتون بگم، بسم الله یادداشت کنید، درسته هر کدوم از اینا باشه بالاخره سند روایت سند قابل اعتنا است، بالاخره مجرا و کانالش یکیه دیگه. حالا تو لابلای فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام یه جمله این شکلی هم داره، فرمودن تنزهو عن قرب الکلاب، دوست خود را پاکیده بدارید از نزدیک شدن به سگ ها، فمن اصاب الکلب و هو رطب فلیغسله، اگر کسی خورد به سگ در حالی که خیز هستش او را بشورد، او را بشورد داشت یعنی سگ را بشورد، ولی خب معلوم هستش که به قرینه سیاق یعنی پس بشورد اون قسمتی را که اصابت کرد اصلا تقدیر بگیرید، و امکان جافن اگر سگ خوش بود فلینزه و اوبهو بالما روی لباسش آب بپاشه. اینم که باز مضمونش با روایت قبلی یکیه، ولی خب یه تنزه او اولش داره که مقداری کارو سخت میکنه. حالا انشاءالله اگر عمر بود فردا سه چهار تا روایت دیگه هست بخونیم، مواردات هم بخونیم، بعد مفصل برگردیم سر جمع کردن، چون تعداد روایات زیاد، جمع کردنش مقدار معطلی داره.
شما اون تنزه رو قدیمه ای برای معنا کردن خلی افصل میگیرید یا بالعکس؟
حالا
یعنی تو جنبندی دلالت این روایت
نه بریم ما باشیم متن، باید بگیم خلی افصل امر اداله بر وجود بریم
چون
تنزه ها خیلی اینقدر قوت نده که اتونه جلال وجود باشه.
تنزه ها به خور خورده خود اسمو نخورده
حسابتون
دورو برشون نه 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 ولی اگه اونم نبود داشت تنزه ها انالکلاب بازم داله بر عدم وجود نمیشد، چون از محرمات هم باید تنزه ها جست، از مکروهات هم باید چگاه کرد. اصلا امران مهمونی دیگه اینا اصطلاح شرعی که نده که این تنزیهی و تحریمی از هم بیدار کنه. تنزه بود معنی لغوی بیشنی اجتناب کنه، پاکیزه بدارید خودتان را از چیزی که الان نجس تحریمی زن نجس چی هست؟ تنزیه. اللهم صل علی محمد.